بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزبا مکارم شیرازی مدظله مورخه 24/10/1382 مطابق با 21 ذی‌قعده الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
میدونم اگر آمد نبوده باشن مشکلی ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام صادق علیه السلام که در کتاب روزه بهار آمده است، جلد 75 صفحه 232. عن صادق علیه السلام ثلاثتون تدلو علا کرم المرء، ثلاثتون تدلو علا کرم المرء: حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر. حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر سه چیزی که نشانه شخصیت انسانه: حسن خلق فرو بردن خشم و چشم پوشی کردن. کرم در فارسی روزمره ما معنی دارد غیر از آن چه در عربیه. ما میگیم فلان کس دارای جود و کرمه، سخاوته، بخششه. کرم چیزی مساوی بخشش، سخاوت، جود. در عربی هم گاهی به این معنا استعمال میشه، یا زل جود و کرم میگی، ولی یه معنی دیگری دارد که در قرآن و روایات در اون استعمال شده که شاید اساس همون باشه. کرم یعنی شخصیت، بزرگواری، شخصیت، ارزش. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه میخواد چی بیان کنه؟ شخصیت انسان، بزرگواری و ارزشمند بودن انسان رو بیان کنه. یا آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم به معنی بخشنده ترین شما نیست. اکرم یعنی بخشنده تر، کریم تر، با سخاوت تر، نه، با شخصیت تر، پر ارزش تر، بزرگوارتر. مکارم اخلاقم که میگیم همینه، یعنی ارزش های اخلاق. پس این حدیث میگه شخصیت انسان از سه چیز شناخته میشود: اول حسن خلق، برخورد خوب، تواضع، محبت، ادب در بیان. برخورد خوب، حسن معاشرت، اینو میگن حسن خلق. و چقدر در آیات و روایات روی این مسئله تکیه شده خدا میدونه. معجزه پیغمبر معجزه همه حسن خلق، یکیش در مقابل اون همه ناملائمات پیغمبر ملایمت میکرد. چرا نشانه شخصیت انسانه؟ چرا؟ برای اینکه افرادی که دارای شخصیت و ظرفیت هستند اگر ناراحتی هم داشته باشن در درون خودشون نگه میدارن، با مخاطب تغییر نمیدهن و معاشرتشون. افراد بی ظرفیت کم و زیادی در زندگیشون میشه، پرخاش میکنن و همه عصبانی هم. توی بازار طلبکار، بدهکار بدهیش نداده، تو خانه میاد با زن بچهش دعوا میکنه، با دوست و رفیق آشنا دعوا میکنه، سوار تاکسی میشه با راننده دعوا میکنه. چرا؟ چون ظرفیت و شخصیتی نداره، نمیتونه تو خودش نگه بداره یه ناراحتی رو بروز میده. یا اگر کسی مختصر توهین بهش کنه برمی آشوبد و داد فریاد. آدم با شخصیت تحمل داره، ظرفیت داره، بنابراین حسن خود نشانه ظرفیت و شخصیت. این حسن خود رو من بارها درباره صحبت کردم، باز هم عرض میکنم. من اخیراً به این فکر افتاده بودم که برای اهل علم چون حسن خلق خیلی مهمه، یعنی در درجه اوله، اگر حتی میشد کلاس هایی بذارن آموزش حسن خلق بدن، چه رقم با مردم، با دوستان، با خانواده، با بستگان، با افراد مختلف ماها برخورد کنیم که اون جاذبه اخلاقی پیغمبر در اخلاق ما نمایان باشه. این که در حدیث داریم فی ساعت الاخلاق کنوز الارباح، تقریبا حدیث چنینه، اخلاق خوب باعث می شود گنج های سودها به سوی انسان بیاد، یه واقعیته. الان ما نگاه میکنیم میبینیم بیگانگان با همین برخورد های خوب چه استفاده هایی میبرن، چه آلاف و علوفی میبرن. چرا ما در مسائل معنوی حسن خلق نداشته باشیم؟ چه میشود؟ این سرمایه تمام نمیشه. تواضع، ادب، حسن خلق، برخورد خوب به همه، مردم انتظار اینو دارن. بدانید تبلیغ شما 50% حسن خلق شماست، 50% مطالب علمی و استدلالی و حدیث و آیه و روایت. خیلی تأثیر میکنه. حالا من یه موضوع خیلی ساده رو مثال بزنم. آقای بود که وقتی سر سفره می نشست نگاه میکرد فلان غذا اون طرف سفره نیست، بهشون بده. غذای خوب آوردن جلو آقا گذاشتن، یه ذره بر می داره تقسیم کنید به همه بدی، چکار بکنید، مراقب تمام اونهایی که دور سفره هستن هست، مراقب بچه ها هست. این رو مقایسه کنید با این که یک کسی بیارند و آقای اون بالا نشسته و خب معمولا حالا روی ارادت رو درواسی میرن یه غذای خوب اونجا میذارن، سرش بندازه زیر، اعتناب هیچ کس هم نکنی. من دیدم بعضی از عوام اصلا عقده‌ای برشون شده، میگو آقا ما سر سفره بودیم این کار کرد. همین طرز رفتار ببینید چقدر مردم رو عوض می کن. در همه چیز همینطوره. یه وقت سوار ماشین میشید، یه کسی میاد ضعیف ناتوانه، بلند میشه یه روحانی محترم جاشو به اون میده، یا خودش میایسته یا میره یه کناری، همه مردم میگن ببین این اخلاق اسلامه، این اخلاق پیغمبره. به خلاف این که اصلا اعتنا نکنی، اصلا تکان نکاری. خیلی مهم حسن خلق، گفتم باید کلاس بذارن برش. اولین نشانه شخصیت حسن الخلق، دوم کظم القیز. کظم در لغت به معنی بستن دهان مشک، اینو میگن کظم. از اونجایی که خشم وقت انسان درش پیدا میشه، مثل این که در دل انسان یک آتشی پیدا شده، یک قلیان آب جوشی میخواد بیرون بزنه از گلو، هر چه سر زبانش میاد بگه، گلو رو میبنده، خشم و فرو مینشانه. میشه چی؟ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. نشانه شخصیت آدم. این شخصیت تو عصبانی شد، به قول معروف امام چشما رو میبنده، دهن رو واز میکنه، هر چی سر زبانش آمد میگه. این بی شخصیته، این آدم پستیه. آدم با شخصیت مصداق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. البته این در مسائل شخصی، مادی، دنیوی و امثال آن است. ما یه خشمهای مقدسی داریم که خشم الهی میگیم، در مقابل اون خشم شیطانی. اینا لازمه. یه حدیث داریم، لابد دیدیم که خداوند دستور داد فرشتگانی رو که بروند و قومی رو عذاب کنند و شبانگاهان وارد اون مرکز شدن که عذاب کنند. حالا زلزله بود، صاعقه بود، هرچه بود. یکی از اونها نگاه کرد، یه پیرمردی در دل شب مشغول عبادت، عرض کرد خدایا ما همه اینها رو مجازات کنیم. این پیر مرد این تو به درگاه تو در این دل شب می نالد. ختام آمد او را هم مثل بدی. چرا؟ برای این که یک لحظه در این عمر طولانیش برای خاطر خدا صورتش قرمز نشد. لم یحمر وجهه لقربی. یا باید عصبانی بشه، چرا فلان ظلم شده، فلان خطا شده، فلان منکر انجام شده. یه بار عصبانی بشه، خودی آثار خشم تو صورتش پیدا نشه. هیچ وقت اینطور نشد. آدم بی‌غیرتیه، بی‌شخصیتیه. اینا باید نسبتیه باشه. نگاه اون عبادت شبانش نکنید. لم یحمر وجهه لغضبی. خب این خشم الهیه، این غیر از اون والکاظمین الغیظ. و اما سوم هم فرمود غض البصر. ما غمز داریم و غض داریم. غمز عینیه یعنی چشماشو هم گذاشت. این همین چیزیست که در نماز مکروه. سوال میکنن چشممون هم میذاریم، حضور قلبمون بیشتره. دستور به ما دادن چشم هم نذاریم، برای اینکه اولش حضور قلب، ولی یواشاش خوابم به دنبالش میاد وسط نماز. بنابراین چشم هم گذاشتن عرب غمزش میگه. اما غض یعنی نقصان، که در فارسی میگیم فرو نگریستن، پایین نگاه میکنه. به قول عوام زور نگاه نمیکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پایین بیندازن. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، فرو نگرن نه فرو بندند. از ظلم بسر. خب چشمش از چی بپوشونی؟ فقط از نامحرم، اون که وظیفه هر مسلمانی است. روایت داریم هر کسی چشمش به زن زیبایی بیفتد و چشم از او برگیرد، فوراً خداوند ایمان رو در قلبش جاری میکنه، همون لحظه آثار ایمان نمایان میشه. ولی غض البصر یه معنی وسیعی داره. یکی از معانی غض البصر نگاه به نامحرم نکردن، معنی دیگرش نگاه به عیوب مردم نکردن. هر کسی عیبی داره دیگه، کیست که بیه عیبه؟ یکی دیگر از معانی غض البصر خطاهای کوچک رو نادیده گرفتن. علی علیه السلام به مالک اشتر گفت خیلی سختگیری نکن، هر کسی خطاهای کوچکی داره، همون گونه که دوست داری خدا از خطاهای تو بگذره، بگذر از خطاها، غض البصر کن. اینم غض البصره. اصلا مدیریت بدون این نمیشه. مدیری که بخواد مطب خشخاش بذاره، هر خطای کوچکی بیاره دو معاقصه و فلان و محاکمه و اینا، نمیتونه با زیر مجموعش زندگی کنه. یه جا باید بگه ندیدم. بدون این نمیشه. یا آقای محترمی بود، استاد استاد ما در شیراز، یه کسی مضیقه مالی پیدا کرده و یه نامه خیلی بدی به این آقا نوشته بود. هرچی دلش خواسته بود اون نامه نوشته بود. یه آقا مطالعه کرد، بعد فهمیده بود کمک مالی میخواد، یه مقدار پول رو مثلا تو پاکت گذاشته و طرف رو دید. حالا این نامه ایران که خوند، انداختش پشت کتابهای تو قفسه. بعد ملاقاتش کرد، پولو بهش داد، گفت فلان این تو نامه چی نوشته بودی؟ من نامت انداختم. این خیال کرده و نامشو گم کرده انداخته. گفت الحمدلله رب العالمین. گفت آقا چیز مهمی نبود، نامشو انداختم. حالا بد گفته، در مضیقه مالی بوده. غض البصر یعنی اینا رو نباید نگاه کرد. دردشو دوا کردی، پشیمونم شد که خوب شد آقا نامه من انداخت و نامه منو ندید. یه معنی دیگه غض بصرم عبارت هست از زرق و برق دنیا. انسان چشم پوشی کنه، آدم با شخصیت، یه مال مختصر، یه مقام مختصر، یه خانه مجلل، یه مرکب مجلل، نباید این تکانش بده. شخصیت در این است غض البصر کنه. حالا مال کم باشه یا مال زیاد باشه، به هر حال نشانه های شخصیت انسان که در این روایت ذکر شده، امیدوارم انشاءالله همه سعی کنیم در خودمون زنده کنیم. حسن الخلق و کظم الغیظ و غض البصر. امیدواریم خداوند به همه توفیق بده. زمانم زمان سختی است، بعضی از طلاب آمده بودن پیش من، دارن بعضی ها شلوغ میکنند و فلان و اینها در مسائل سیاسی. عرض کردم عده‌ای دلشون میخواد اوضاع احوال رو به هم بریزن. فعلا هیچ راهی جز آرامش نیست. باید آرام بود و واقعا هم از خدا بخواهیم که خداوند این کشتی در دریای طوفانی رو، چون خیلی فکرها دشمنان کردند و امید بستند بین انتخابات، این کشتی رو انشاءالله به سلامت به ساحل نجات هدایت بکنند. و اما بحث فقهمون، یه دو تا سوال دربارش هست من عرض کنم. یکی از آقایون رفته زحمت کشیده و عبدالملک ابن جریح رو که روایتی داشتیم در گروه اول از عبدالملک، در بعضی از کتب مربوطه به کتب عامه دیده، میگه در کتب عام عبدالملک ابن جریج آخری جیمه و خیلی هم عظمتش کردن. حقیقت مطلب چیه؟ اونا نوشتن جعاله و زائه چنینه چنانه. جوابش اگر بخواهید معجم رجال مرحوم آیت الله عظمای خویی رو ببینید. ایشون عبدالملک ابن جریح مطرح میکنه. تمام کتب رجالی امام تو اونجا که من دیدم جریح، در کتب فقهمونم جریح، در کتب روایی هم جریح، در کتب رجال هم جریح، عبدالملک ابن جریح. اما چون عام جریج گفتن، اخیراً دیدیم بعضی در کتابهای خودمونی هم عبدالملک ابن جریج نوشتن. به هر حال از نظر عامه بعید نیست آدم بدی باشه، چون کان له میلون الا اهل بیت، تمایل به اهل بیت داشت، مورد اعتماد امام صادق بود، امام صادق مسائل متعه رو به او ارجاع کرد. خب از دیدگاه مخالفین باید یه آدم جعال و زائع بدی باشه. پس این که میگن عام ذمش کردن، اینجای تعجب نیست. بله اونا دارن این کار میکنن، ولی از نظر ما، ما روایت صحیحه داشتیم، روایت اسماعیل بن فضل هاشمی میگفت مورد وثوق امام صادق بوده. یه روایت صحیحه دارن که میگه این مورد وثوق امام صادق علیه السلام بود. فبن آن علا ذالک از نظر ما جوره ضبطشه و آدم خوبی هم بوده، ولی از نظر عامه خیلی هاشون مذمت کردن این آقا رو و بدش دانستن. خب اونا غیر از این هم انتظار ازشون نداریم نسبت به کسی که این چنین محب امام صادق و اهل بیت بوده قضاوت کنم. یه نکته به یه معنا مده. و نکته دوم این است که مکرر می نویسن یا سوال می کنن که آقا با وسائل امروز اگر ما با آزمایش ها به وسیله کارشناس ها بفهمیم به این که این باردار نیست دیگه، آیا این عده رو نگه بداره عده رو نگه نداره؟ و در همین جای سوالی هم آمده که خب ساختمان عمه و خور از نظر جسم انسانی که فرق نداره، چرا عمه 45 روز خوره 3 ماه؟ چرا عمه حیزتون او حیزتان خوره 3 خوره؟ جسمانیتشون هم مثل همه دیگه، این چه تفاوتی؟ جواب هر سوال یه چیزه، وان این است که مسئله عده فقط برای مسئله انعقاد نطفه نیست. یه فلسفش انعقاد نطفه است که بدانیم این زن نطفه ای در شما نقه نشد. فلسفه دیگر حفظ حریم زوجیته، امروز از این جدا شده فردا با اون. شارع مقدس یه حریمی برای زوجیت، برای احترام ازدواج قبل و اون زناشویی قبلی، شارع آمده یه حریمی برای اون قائل شده. ولذا اگر 2 هم شوهر در سفر باشه زنشو طلاق بده باز باید عده نگه داره. 2 حالا یا استشاره حریمشو به رسمیت نشناخته، کل چیز مهمی نیست، سرغیره چیز مهمی نیست، استثناءات داره، ولی اساس ما میدونیم 2 عدم اختلاط میان و مسئله حریم زوجیت. و از اونجایی که احرار نسبت به اماع احترام بیشتری دارن به همین اندازه حریم زوجیت اونا بیشتر شد. و این مطلب رو هم عرض کنم، مسئله کارشناس که خیلی ها دل بهش بستن منهای اون جواب اول که عرض کردم، یه جواب دیگریست، خیلی هم قابل اعتماد و اعتبار نیست. شما در یه آزمایشگاه یه آزمایش میکنی، دومی میری میبینی خلاف اون میکنی، یا آقایی از دوستان اخیراً ناراحتی پیدا کرده بود و اینها، احساس تنگی نفس یا تنگی قلب میکرده اینها، گفتن عکس برداری کن. دکتر گفت قلب تو چی؟ ریه تو آب آورده. یکی گفت دریچه قلب تو درست کار نمی. گفتیم برو تهران. رفت تهران، گفتن نه قلب مشکلی داره، نه ریه آبی داره، تو آرتروز گردن داری. کجا به کجا؟ هی میگن آزمایشگاه ها و خبره ها و یه همه چهار روز پیش واقع شد. خواهم بگم خیلی هم اعتماد به این تشخیص ها نمیشه کرد. فبناهن علا ذالک جواب این سوالات داده شد. این سوالات دیگه هم اصلا شاده وقتی که جواب میدم. برگردیم به مسئله جمع بین روایات. اصلا در مسئله 16 هم بود دیگه، مقدار عده بود در عقد موقت، آیا هیزتانه یا هیزتان واحده؟ روایات از این ور از اون ور فراون داشتیم. روایت هیزتان واحده بیشتر بود، هیزتان هم کمتر بود، ولی کم نبود. در مورد جمع بین این ها سه راه جمع ما در مجموع کلمات پیدا کردیم. یه راه جمع مرحوم علامه مجلسی و مرحوم صاحب ریاضه. صاحب ریاض در ریاض، علامه مجلسی هم در حاشیه تهذیب. ما این مطلب رو نقل میکنیم از صاحب حدایق. چی عرض کردم؟ از صاحب حدایق نقل میکنم که علامه مجلسی در حاشیه تهذیب و سید سند یعنی صاحب مدارک در شرح مختصر النافع اینو گفته. آدرس حدائق رو عرض کنم، جلد 24 حدائق صفحه 189 و 190. خلاصه جمع علامه مجلسی این است که آقا ما بیاییم هیزتان رو حمله بر استحباب کنیم و هیزتان واحده رو وجوب. یجب هیزتان واحده و یستحب هیزتان. این جمعیست که در فقه خیلی نظیر هم داره. جمع تبرعی هم نی، جمع دلالی قرینه عرفی داره. اسم این جمع رو میزن چی؟ بله، حمل ظاهر بر نفس. اونی که میگه هیزتون واحده، نفسه که دوبار لازم نیست. هیزتون واحده نفسه که دوبار لازم نیست. اونی که میگه دوبار، یحتمل وجوب یحتمل استحباب، ظهور در وجوب داره. هم یه معنا داره. نه، این که میگه هیزتون واحده نفی مازاد میکنه، احتمال نداره که دوتا واجب باشه این گفته باشه یکی، نفی دومو میکنه قطعا. ترجمه نمی کنیم هیزتون واحده نفی دوم میکنه نفسه. اما حیزتان اثبات هر دو رو به عنوان وجوب نمی کنه، ظاهر در وجوبه. یحتمل الاستحباب که هست دیگه، یحتمل امر ظاهر در وجوبه ولی قابل هم حمل بر استحباب هم هست. بنابراین حیزتان واحدن نص در نفی مازاد میشه، اما حیزتان نص در وجوبه هر دو نیز ظاهر در وجوبه. ظاهر و حمد بر نص میکنیم، معنیش این میشود مستحبه. این کلامی است که مرحوم علامه مدلسی گفته، مرحوم صابریازم گفته، چیز بعیدی هم به نظر نمیرسه. و اما جمع دوم، جمع است که از کلام صاحب حدائقه استفاده میشه در همون آدرسی که دادن. ایشون میگه اصلا ما نباید اینجا سراغ جمع بریم، باید دنبال مرجحات بریم. یکی از مرجحات احتیاط. و چون دو حیزه مطابق احتیاطه، فترجیح لحاظ القول. ایشون میگه اصلا چرا دنبال جمع، دنبال ترجیح میریم؟ یکی از مرجعات احتیاطه، ریزتان مطابق احتیاطه. نه استثاب، نه نه، اذا تعارض الروایات خذ به احوتهما. کار به شک نداره، اصول عملیه نیست، اصول اجتهادیه داریم اجرا میکنیم. شک مال اصول عملیه است که دارید میگیم، استثاب نمیخوایم بکنیم. میگیم اذا تعارض الروایتان چیکار کنیم؟ در بعضی از روایات داره خذ به احوتهما. این حجیت خبره، این جز اماراته، ترجیح اماره میشه. جواب کلام صاحب حدائق معلومه، ما در تعادل ترجیح احتیاط و جز مرجحات نشمردیم و محققین هم معمولا نمیشمارن. احتیاط جز مرجحات نیست، در میان قدما بوده. شیخ طوسی اگر خلاف رو بهش معنوس باشید، در کتاب خلاف شیخ طوسی خیلی جا میگه دلیلنا طریقت الاعتیاد، در مقام تعارض یا گاهی هم غیر تعارض طریقه اعتیاد جز مرجعات میشماره. در متأخرین ما دلیلی نداریم بر این که احوت القولین جز مرجع روایات متعارضه باشه، پس کلام صاحب حدائق رو نمیتونیم بپذیریم. لأن الاحتیاط لیس من المرجحات. سومین مرجح، بعد مرجحات دیگه داریم قبل از، و اما مرجح جمع دیگر، جمع صاحب وسائل. حالا هر چیه، شیخ طوسی هم احتیاط و مرجح قرار میده. خدمت شما که عرض کنم، مرحوم صاحب وسائل عرض کردن در ذیل باب 22، در همین جلد 14 هم، در ذیل باب 22 چی میگه؟ میگه و یمکنو تخصیص الحیزتین بالحره والحیزه بالعمه. حیزتین بالحره و الحیزه بالعمه جمع کنیم. روایات طایفه اولا بگیم مال احراره، روایات طایفه دوم مال امائه. بله در متعه داریم بحث میکنیم، نه در طلا. متعه دو روایت داشتیم، دو گروه، گروه اول حیزتان میگفت، گروه دوم حیزتان واحده میگفت. ایشون میگه اونا هم کنیم بر حره، یعنی متعه حره دومی حملش کنیم بر متعه عمل. عمل هم میشه متعه کرد با شرایطی. خب آیا این جمع برای ما قابل قبوله؟ نه. چرا؟ چون جمع تبرعی شاهد نداره. شما یکیش هم میکنیم بر زنان جوان، یکی زمان بزرگسال، یکی بر عجم، یکی بر عرب. مگر پیش خود میشود ما روایت جمع کنیم؟ شاهد میخواد. یکی خوده یکی همه شاهدش گو شاهد نداره. فعلاحظا جمع ساب وسائل هم درست. و اما کلام جواهر بگم تمام کنم. مرحوم صاحب جواهر از کلامش استفاده می شود که آقا روایات طایفه دوم روایاتی هستند که معرضون انهای اصحابن، قیل ابن ابی عقیل بهش عمل کرده، قیل ایشون میگه معرضون انهای اصحابن. بله صاحب جواهر عبارتش هم در جواهر جلد 396 می فرماید فعدتها عزتان وفاقاً للشیخ و من بعده کما فی کشف اللسان و روی حیزتان و عمل بها ابن ابی عقیل علی ما قیل بل عن ابن ابی عزینه انه مذهب زرار عزن و هو متروکن بین الاصحاب و هو متروکن بین الاصحاب. منشون آخر درسه یه نکته داره بذارمشم به انشاءالله بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
یا این بخش شدید در تحریر میگه لم حد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر